بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحث در این بود که قاعده الجمع مهما امکن اولا من التر محدودت چقدره؟ آیا فقط جمع عرفی مقصود است که تا میتونیم جمع کنیم بهتر از اینه که دو دلیل را طرح کنیم، یا شامل جمع تبرعی هم میشود؟ اجمالاً در ابتدا مرحوم مظفر فرمودند که خیر، این قاعده فقط مخصوص جمع عرفی هست، جمع تبرعی هیچ دلیلی ندارد. حالا دارند به تفصیل در اقسام موارد و صور تعارض دو دلیل این مسئله را بررسی می کنند. دو صورت گذشت. صورت سوم این است که دو دلیلی که با هم تعارض کردند، یکیشون در دلالت قطعیه اما سندش ظنیه، مثل یک خبر واحدی که فرض کنید دلالتش نص صریحه اما سندش خب ظنی دیگه، خبر واحده، با یک دلیلی مثلا قرآنی که سندش قطعیه، قرآن سندش قطعیه اما دلالتش ظنی هست. اینا با هم تعارض کنند. در اینجا مرحوم مظفر می‌فرماید خب در تعارض یک روایت با ظاهر قرآن چه می کنیم؟ اگر این روایت که دلالتش قطعیه عرفاً صلاحیت قرینه بودن برای اون ظهور، برای اون دلیلی که سندش قطعیه دارد، می تواند معین ظهور دلیل دیگر باشد و قرینه‌ای برای اون باشد، خب به هر دو دلیل عمل می‌کنیم، این همون جمع بین دو دلیل هست. مثل اینکه روایتی بیاد تخصیص بزنه عام قرآنی را، خب این روایت در واقع میگه بابا کل ظاهر قرآن و عام به عمومه مراد خدای متعال نیست، لذا اصالت العموم و اصالت الظهور را در قرآن جاری نکن، بلکه در ما ادای خاص حجته. اگر به نحو مثلا عام خاص باشه، مطلق و مقید باشه، در اینجا عرف به هر دو دلیل عمل میکنه، به خبر واحد عمل میکنه در همون محدوده خاص، به عام قرآنی هم عمل میکنه در ما ادای خاص. ولی اگر چنین نباشد، یعنی این خاص ما طوری نباشد که بتوانیم از لحاظ عرفی بگیم این قرینه ایست برای مراد از عام، مفسر اون عام هست، مقید اون عامه، خلاصه نتونیم جمعش کنیم با اون دلیلی که سندش قطعی اما دلالت ظنی هست، طبیعتاً در اینجا باید این دلیلی که سندش ظنی هست را طرحش کنیم به خاطر سندش، چون دلالتش قطعیه، دلالت قطعی را نمیتونیم طرح کنیم که بگیم سندش مشکل داره. و اون دلیلی هم که سندش قطعیه اما ظهور و دلالتش مشکل داره، از لحاظ ظاهر باید طرحش کنیم، بگیم ظاهرش مراد نیست، به هیچ کدوم از دلیل دو دلیل نمیتونیم عمل کنیم. منتها ناحیه عمل نکردن مهمه در اینجا، به این دلیلی که سندش مشکل داشت اما دلالتش قوی بود و قطعی بود، از ناحیه سند طرحش میکنیم، به این بیان که میگیم این صادر نشده، نمیگیم ظاهرش مراد نیست، نه دلالتش قطعی بود. و اون دلیلی که دلالتش ظنی بود اما سندش قطعی بود، نمیگیم این صادر نشده از شارع، نه قطعا صادر شده، بلکه میگیم ظاهرش مراد نیست. و این کانت ثالثه. ولی اگر به صورت فرض سوم باشد، یعنی سند یکی ظنی دلالت قطعی و دیگری به عکس، یعنی دلالت ظنی سند قطعی، فإنه يدور الأمر فيها بين التصرف في سند مزنون السند و بین تصرفی ظهور مزنون دلاله او طرح همامن. دو راه بیشتر نداریم، یا در سند مزنون و سند تصرف کنیم یا در دلالت مزنون و دلاله تصرف کنیم و یا اینکه هر دو را کنار بذاریم. خب سه راه شد، از این سه راه کدوم را باید انتخاب کنیم؟ می‌فرماید انکان مقطوع الدلاله. ببینید این سه راه یعنی سه راهی که فعلا در پیش رو داریم، از لحاظ عقلی سه راه بیشتر نداریم. یا سند ظنی و دلاله، ظنی و سند را طرحش کنیم، یا دلالت ظنی و دلاله را، یا هر دوی اینها را. خب چرا نگفتیم دلالت قطعی و دلاله را طرحش کنیم یا درش تصرف کنیم؟ چون فرض اینه که اون قطعیه، وقتی یقین داریم به دلالتش چجوری تصرف کنیم؟ یا در سند قطعی و دلاله نمیتونیم دست ببریم، چون اونم فرض اینه که قطعیه. پس در نگاه اول سه راه بیشتر در جلومون نیست. فإن كان مقطوع الدلالة صالحا للتصرف بحسب عرف اهل المحاورة في ظهور الآخر تعين ذلك. اگر اون دلیلی که دلالتش قطعیه، مثلا خبر واحد صلاحیت دارد در نظر عرف اهل محاوره و گفتگو در اینکه تصرف کند در ظهور دلیلی دیگر، تعین ذلك، باید همین کارو بکنیم. این میشه جمع عرفی. چرا؟ اذ یکون قرینتن علی المراد من الآخر. چون دیگه این دلیلی که قطعی و دلاله است قرینه می شود بر اون دلیلی که ظنی و دلاله بود. فیدخل به حسبه فی الظواهر التي هي حجه. این کار ما، این جمع ما میشه یکی از مصادیق باب اصالت الظهور، میشه باب ظواهر و حجت هست. و اما اذا لم یکن لمقطوع الدلاله هذه الصلاحیه. ولی اگر اون مقطوع الدلاله ما که سندش مشکل ظنی بود چنین صلاحیتی نداشت که ما این را قرینه‌ای برای اون عام بگیریم. در اینجا فإن تأویل الظاهر تبرعاً لا يدخل في الظاهر. اینجا ما نمیتونیم جمع تبرعی کنیم، چون توجیه دلالت اون دلیل که قطعی بود سندش اما دلالت ظنی بود، توجیه اون دلیلی که دلالت ظنی بود به نحو توجیه تبرعی و بدون دلیل، اینه داخل باب ظواهرش نمی کنه. لیکون حجتن به بنا العقلا، تا اینکه اگر داخل باب ظواهر شد به دلیل سیره عقلا حجت باشه. خب داخل باب ظواهرش که نمی کنه. ولا دلیل آخر علی، دلیلی دیگری هم که نداریم بر چنین جمع تبرعی که متقدم در صورت ثانیه. خب حالا که نتونستیم جمع عرفی کنیم، جمع تبرعی هم که دلیل نداره، یتعین فی هذا الفرض طرحها بین الدلیلین. باید هر دو را طرحش کنیم، طرح مقطوع الدلاله من ناحیت سند، مقطوع الدلاله را از ناحیه سند طرحش میکنیم، میگیم سندش مشکل داره چون دلالتش نمیتونیم طرح کنیم، یقینی دلالتش، و طرح مقطوع سند از ناحیه دلالت. اونی هم که سندش قطعیه میگیم دلالتش حتما مراد نیست، چون سندش قطعی نمیتونه بگیم سندش مشکل داره. در اینجا دیگه لا یکون الجمع اولا، از لیس اجراء و دلیل اصالت سند به اولا من دلیل اصالت الظهور. اینجا نمیتونیم بگیم خب دلالت یکی رو نگه داریم سند دیگری رو رها کنیم، ولو جمع عرفی نمیتونیم داشته باشیم، اما بیایم دلالت یکی رو حفظ کنیم، مثلا آیه قرآن را، اما سند اون یکی را رها کنیم. بگیم خب چرا؟ فرض اینه که هم سند ظنیه هم دلالت اون یکی ظنیه، چرا یکی از ظنی ها رو میگیری دیگری رو رها میکنی؟ دلیل اصالت سند در یکی اولویت از اصالت ظهور در دیگری نداره، یا به عکس. و کذلک العکس. ولا معنا فی هذه الحاله للرجوع الى المراجعات فی السند. در اینجا ما نمیتونیم رجوع کنیم خب ببینیم کدومی که از اینها از لحاظ سندی قوی ترن. نه، معنی نداره، چون فرض اینه که ما یکی را یقین داریم سندش قطعیه، مرجعات سندی را زمانی میروند که هر دو سند زنی باشن. اینجا تعارض در ناحیه سندها نیست که بریم سراغ مرجعات سندی. و این کانت رابع. ولی اگر فرض چهارم باشه، فرض چهارم چی بود؟ هم دلالت هر دو زنیه، هم سند هر دو زنیه، دو تا خبر واحد با هم تعارض کردن، دلالتشون اتفاقا زنیه. باز اینجا هم همون حرف رو میزنیم، میگیم اگر جمع عرفی ممکن بود فبها، اگر یک خبر واحد عام بود یک خبر واحد خاص بود. خب اینجا جمع میکنیم بین اینها، تخصیص میزنیم اون عام را به وسیله این خاص. ولی اگر جمع عرفی باز ممکن نبود، اینجا باز نمیتونیم سراغ جمع تبرعی بریم. یک خبر میگه نماز جمعه واجبه، یک خبر میگه نماز ظهر واجبه، یقینم داریم یکیشون بیشتر صادق نیست. خب اینجا ما جمع عرفی نداریم، نمیتونیم همینطوری از پیش خود بدون اینکه قرینه‌ای داشته باشیم بگیم خب اونی که میگه نماز جمعه واجبه مخصوص زمان و حضوره، اینی که میگه نماز ظهر واجبه مخصوص زمان غیبته. به چه دلیل این حرفا بزنیم؟ فرض اینه که قرینه‌ای نداریم. خب این میشود جمع تبرعی، صرف احتمال بدون هیچ قرینه‌ای. جمع تبرعی دلیلی برای حجیتش نداریم. خب حالا که جمع عرفی نیست، ممکن نیست، جمع تبرعی هم دلیل براش نداریم، چه کنیم در اینجا؟ اینجا هم هیچی، تعارض و تساقط. اگر گفتیم مرجعی، البته فرض اینم که نیست، اگر مرجعی بود خب هر کدوم مرجع داره عمل میکنیم، حالا مرجعات بعدا خواهد آمد که چی هستن. ولی اگر مرجعی در کار نبود، اگر قائل شدیم که دو خبر متعارض که مساوی هستن از همه جهات تساقط میکنن، خب تساقط، میریم سراغ اگر دلیلی دیگری داریم، دلیل دیگر نداریم، میریم سراغ اصول عملیه. ولی اگر قاعده در باب تعارضی که دو خبری که مساوی هستن از هر جهت قاعده رو گفتیم تخییره، خب مخیریم، به یکیشون عمل میکنیم. خب اما اگر تعارض، حالا قبل از اینکه به تخییر یا تساقط برسه، تعارض بین چی و چیه؟ این یه نکته ای که مرحوم مظفر اینجا بهش تکیه میکنند. همین دو روایت رو توجه کنید، یک روایت میگه نماز ظهر واجب است، یک روایت میگه نماز جمعه واجب است. ما هم یقین داریم یکیشون بیشتر واجب نیست. اصالت و ظهور در نماز جمعه واجب است، میگه ظاهرش اینه که چه غیبت چه حضور. اصالت و ظهور اون یکی که میگه نماز ظهر واجبه، اونم میگه اطلاقش اینه که چه در زمان غیبت چه در زمان حضور مطلقا نماز ظهر واجب است. از طرفی هم سند هر دو هم فرض اینه که راویاش ثقه‌ایه، اصالت و سند در هر دو هم جاری میشه. اصالت و سند یعنی صحیح بودن سند و عمل کردن به سند، قاعده میگه به سند هر دو عمل کن. خب اما تعارض بین چی و چی واقع میشه؟ ایشون میفرماید تعارض در این دو دلیلی که یکی میگه نماز جمعه بخونی که میگه ظهر بخون، تعارض بین دو ظهورها نیستا، تعارض بین دو سندها هم نیست. تعارض واقعی بین چی و چیه؟ بین سند یکی و ظهور دیگری هست. سند هر کدوم با ظهور دیگری با هم درگیرن. خب چرا ما ضرب دریش کردیم؟ چرا نگفتیم سند این با سند اون و ظهور این با ظهور اون درگیره؟ ایشون میگه که ببینید، اگر شما دلالت را نگاه نکنید، ظهورها را کار نداشته باش، فقط بگو زراره گفت، اما چی گفت هنوز کار ندارید. خب صرف زراره گفت که با مثلا محمد ابن مسلم گفت که با هم درگیری ندارن، هر دو ثقه‌اند، خب چرا درگیری داشته باشن؟ باز سند را بذار کنار، نفس مدلولها را به تنهایی نگاه کن، جمعه بخوان، ظهر بخوان، نفس این دو معنا با قصد نظر از این که اینها راستن یا دروغن با هم درگیر نیستن. کی این دو معنا با هم درگیر میشن؟ زمانی که این معنا بگه من راستم تو دروغی، اون یکی بگه من راستم تو دروغی. خب این تکذیب با ملاحظه سند درست میشه. ولی ذات دو معنا با هم درگیری ندارن. ذات دو معنا چرا با هم درگیری داشته باشن؟ چون ممکنه یکشون دروغ باشه، ممکنه راست باشه. از ذات دو معنا با هم درگیری ندارن، با ملاحظه سند هست که با هم درگیرن. خب پس دقت کنیم، یک بار دیگه میگیم، سندها را به تنهایی نگاه میکنیم. زراره گفت، محمد بن مسلم گفت، هر دو هم ثقه، مشکل چیه؟ هیچ. پس سند به تنهایی نگاه میکنیم، این مشکلی نیست. دلالت های به تنهایی، مثال دیگه هستن میزنیم واضح تر. یه خبر میگه زید مرد، یه خبر میگه زید نمرد. خب این دو معنا با هم درگیر نیستن، اگر درگیر بودن که اصلا در خارج محقق نمیشدن. این میگه زید مرد، اون میگه زید نمرد. دو معنای مردن زید با نمردن زید که با هم درگیر نیستن. کی این دو معنا با هم درگیر میشن؟ زمانی که یکشون بگه من راستم، من واقع شدم، اون یکی بگه نه من واقع شدم، تو واقع نشدی. خب این درگیری کی درست میشه؟ زمانی که سند را لحاظ کنیم. پس در واقع سند یکی با ظهور دیگری درگیره. قال زراره زمانی میتونیم بگیم ثقه و به این سند عمل کنیم که ظهور دیگری را از کار بندازیم، چون ظهور دیگریه که باعث میشه سند این یکی را زیر سوال ببریم. چون فرض اینه که ظهور دیگری با ظهور این یکی درگیر نبود مگر به خاطر سند، پس همه فتنه ها زیر سند هست. اون ظهور با این ظهور درگیر میشد، اما نه بیواسطه و مستقیم، بلکه بلاحاظ سند. پس در واقع ظهور با سند درگیره، ظهور این یکی هم با سند اون یکی درگیر هست. و الا اصالت و سند ها فی نفسه هیچ درگیر نیستن، اصالت و ظهور ها هم فی نفسه هیچ درگیری ندارن، بلکه صحت سند این معنا باعث می شود که اون معنا را نپذیریم. پس نپذیرفتن اون معنا به خاطر صحت سند این هست، و همچنین پذیرفتن اون معنا زمان است که سند این یکی را زیر سوال ببریم. و این کانت رابعه، اگر فرض چهارم باشه، فان الامر یدور فیها، یعنی هم سند ظنیه هم دلالت ظنیه، یدور فیها بین التصرف فی اصالت السند فی احدهما و التصرف فی اصالت الظهور فی الاخر. خوب دقت کنید، در فرض سوم ما چی گفتیم؟ فرض سوم دلالت یکی قطعی سند ظنی، اون یکی دلالت ظنی سندش قطعی. در اونجا در مرحله اول گفتیم سه راه داریم، یا هر دو را طرح کنیم، یا سند اون ظنی را زیر سوال ببریم و دلالت اون یکی که ظنی بود. اما اینجا میگیم یک راه بیشتر نداریم. یدور الامر فیها بین تصرف در اصالت السند فی احدهما و تصرف در ظهور دیگری. اما لا ان الامر یدور بین السندین ولا بین الظهورین، امر دیگه داره بین دو سند، یا یعنی درگیری بین دو سند و بین دو ظهور نیست. چرا شما درگیری را ضرب دریش کردی، نگفتی این سند با اون سند درگیره یا این معنا با اون معنا درگیره؟ میگه سر هذا دوران این است که ان دلیل حجیت سند یشملهما معا علی حد سوا بلا ترجیح لاحدهما علی الاخر حسب الفرد. دلیل حجیت سند که میگه به خبر ثقه عمل کن، خب هم شامل خبر زراره میشه، هم شامل خبر محمد بن مسلم میشه، علی حد سوا بلا ترجیح لاحد مال الاخر. ترجیح نداره یکی بر دیگری. فرض اینه که هر دو ثقه هستن، دلیل خبر ثقه هم میگه به خبر ثقه عمل کن، خب هر دو هم ثقه هستن. و کذلک دلیل حجیت و ظهور هم میگه که به ظواهر عمل کن، خب این ظاهر اونم ظاهره. نمیتونیم بگیم این ظاهر نیست اون ظاهر هست، نخیر. در ظهور بودن هر دو شکی نداریم، در ثقه بودن هر دو هم شکی نداریم. ثقه بودن اون با ثقه بودن این یکی که درگیری نداره. شما صدها خبرم داشته باشی یا نداشته باشی، زید مرد ظهورش اینه که زید مرد. نماز جمعه بخون، ظهورش اینه که نماز جمعه واجبه در همه جا، چه غیبت، چه عصر غیبت، چه عصر ظهور. ظهور این که نماز ظهر بخون، ظهورش اینه دیگه که چه در اصل ظهور نماز ظهر بخون، چه در اصل غیبت، معنای ظاهریش اینه دیگه. دلیل اصالت ظهور نمیگه ها این ظاهر هست اون ظاهر نیست، نه، هر دو ظاهرن. ولا ولما کان یمتن اجتماع و ظهور هما، منتها چون میدونیم این دو ظهور نمیتونن با هم جمع بشون لفرض تعارض هما، فاذا اردنا ان ناخذ بسنده هما معا، اگر بخوایم به سند هر دو عمل بکنیم، لابد ان نحکم بکذب ظهور احد هما. اگر بخوایم بگیم هم زراره در این خبر راست گفته هم محمد بن مسلم راست گفته، چاره ای نداریم بگیم که ظهور یکی از اینها مراد نیست، چون راست گفتن اینها فرع بر اینه که معنایی را که با هم آوردن همدیگر را تکذیب نکنه. چه همدیگر را تکذیب نمی کنه این دو معنا؟ زمانی که یکیشون غیر ظاهر اراده بشود، چون اگر ظاهرشون اراده بشود با هم درگیری میکنن. فاذا اردنا ان ناخذ بسندشون با هم، لابد ان نحکم بکذب ظهور یکیشون، بگیم ظاهر یکیشون مراد نیست. پس چی شد؟ پس عمل به دو سند با چی داره شاخ به شاخ میشه؟ با ظهور اون یکی، نه با ظهور هر دو. میگه فقط یکی از ظهورها رو برداری، ما وثاقت هر دومون و صداقت هر دومون مسجل میمونه. لابد ان نحکم بکذب ظهور احدهما، یعنی همین که مثلا گفتیم اون که میگه نماز ظهر بخون، مقصودش اینه که فقط در عصر غیبت بخوان نماز ظهر، خب اینجا دیگه تنافی برداشته میشه، به سند هر دو هم عمل کردیم، درگیری در ناحیه سند دیگه برداشته میشه. پس اگر بخوایم به ظهور هر دو، اذا اردنا ان ناخذ به سند هر دو، لابد ان نحکم بکذب ظهور یکی. پس نتیجه چی؟ یصادم سند یکی، حجیت سند یکی با حجیت ظهور دیگری. یعنی میگه اگر میخوای به هر دو سند عمل کنی، یکی از سندها را که قطعا میتونیم عمل کنی، به اون یکی سندم میخوای عمل کنی، باید یکی از ظهورها را برداری. پس عمل کردن به این سند میگه که شرط هم اینه که به اون ظهور عمل نکنی، نه اینکه به اون سند دیگه عمل نکنی، نه با سند دیگر که درگیری نداره. و کذالک اذا اردنا ان ناخذ به ظهور هما معا، اگر میخوای به هر دو ظهور عمل کنی، باید بگی یکی از این راوی ها دروغ میگه. چون کی میتونیم بگیم که ظهور جمعه مسجله که چه عصر غیبه چه عصر ظهور، و ظهور نماز ظهر خوندن باز مسجله چه عصر غیبت چه عصر ظهور؟ زمانی که یکی از خبرها راویها دروغ گفته باشه. اگر یکیشون دروغ گفته باشه، این ظهورها به جای خود باقیان و با هم درگیری ندارن. کی درگیری بین اینها مسجل میشه؟ زمانی که هر دو سند را بخوایم بهشون عمل کنیم. پس در واقع یکی از ظهورها که قطعا هست، چون باشون درگیری نداریم، اون یکی بخوایم به دو ظهور عمل کنیم، مشکل برامون. پس به ظهور دومی میخوایم عمل کنیم، هی داد میزنه میگه یکی از سندها رو تکذیب کن، زیر سوال ببر. پس این ظهور دومی هم میخواهیم باشه، میگه یکی از سندها رو زیر سوال ببر، چون یکی از ظهورها که مشکل نداره. ظهور دومی را بخوایم بهش عمل کنیم، میگه یکی از سندها رو زیر سوال ببر. از اون ورم یکی از سندهای میگه که اگر میخوای به من هم پایبند باشی، صداقت من هم بپذیری، شرطش اینه که یکی از ظهورها رو از بین ببری. اذا اردنا ان ناخذ بظهور ما معا، لابد ان نحکم بکذب سند یکی، فیصادم حجیت ظهور یکی با حجیت سند دیگر، فیرجع الامر بالاخره به دوران بین حجیت سند یکی با حجیت ظهور دیگری. امر داره بین این که سند یکی را زیر سوال ببریم یا ظهور یکی را زیر سوال ببریم. خب و اذا کان الامر کذالک، حالا که امر دائره بین این که سند یکی را زیر سوال ببریم یا ظهور یکی را دیگر را، خب اصالت الزند با اصالت الظهور برتری بر یکدیگر ندارن. لیس احدهما اولا من الاخر کما تقدم. نعم لو کان هناک جمع عرفی بین ظهوریهما، اگر جمع عرفی داشتیم یکیشون عام بود یکیشون خاص بود، لا تجری اصالت الظهور فیهما علی حد سوا، خب اینجا اصالت الظهور دیگه در هر دو جاری نمیشه، بلکه در یکی اصالت الظهور جاری میشه، دیگری را مثلا تخصیص میزنیم یا مقیدش میکنیم. بل المتبع فیها فی بناء الغلا ما یقتضیه الجمع العرفی، اونی که تبعیت میشه در بنای الغلا در چنین جایی که جمع عرفی هست، همون نتیجه جمع عرفیه، همون مقتضای جمع عرفیه که مقتضای سازگاری بین این دو ظهور را دارد. فلا یصلح کل منهما لمعارضه الاخر، اگه جمع عرفی کردیم دیگه هیچ کدوم درگیری با دیگری ندارد، معارضه با دیگری نداره. خلاصه کلام و من هنا نقول ان الجمع العرفی اولا من التر، دیدید که در تمام این چهار فرض اگر جمع عرفی راه داشت دیگه نوبتی برای تعارض و تساقط باقی نمی ماند، چون با وجود جمع عرفی تکاذب برداشته میشه، ملائمت و سازگاری ایجاد میشد، سازگاری که ایجاد بشه تکاذب برداشته بشه شرط تعارض از بین میره، چون شرط تعارض تکاذب بود و با وجود جمع عرفی دیگه تکاذبی در کار نیست. بل بالجمع العرفی یخرجان ان کونهما متعارضین، با وجود جمع عرفی اون دو دلیل دیگه از متعارض بودن خارج میشوند، کما اینکه توضیح مفصلش خواهد آمد. فلا مقتضی لتر احدهما او طرح امامن، دیگه دلیل نداره که ما یکی را طرح کنیم اگر قائل به تخییر شدیم در باب تعارض، یا دلیل نداره که هر دو را طرح کنیم اگر قائل به تساقط شدیم. اما اذا لم یکن بینهما جمع عرفی، ولی اگر جمع عرفی نداشتیم، فان الجمع التبرعی لا یصلح للملائمه بین ظهوریهما، جمع تبرعی صلاحیت این که بین دو ظهور سازگاری ایجاد کنه را ندارد. فتبقى اصالت الظهور حجتا فی کل منهما، اصالت الظهور در هر کدام از هر دو دلیل حجت هست، حجت که ماند تعارض ایجاد میشه. فیبقیان علی ما هما علیه من التعارض، بر وصف تعارض باقی میمانند. فاما ان یقدم احدهما علی الاخر، حالا که تعارض مسجل شد، جمع عرفی نداشتیم، جمع تبرعی هم که مشکل حل نمیکنه، یا یکی را مقدم میکنیم اگر مزیت داشته باشه، یا یتخیر بینهما، یا مخیریم اگر قائل به تخییر شدیم در باب تعارض، او یتساقطان اگر قائل شدیم که در صورت نبوده مرجح و مزیت تساقط میکنن، هر دو را از کار میندازیم. فتحصل من ذلک کله، خلاصه این شد که لا مجال للقول به اولویت جمع تبرعی من التر فی کل صورت مفروضه للمتعارضین، در هیچ صورت باب تعارض، دیگه چهار تا بیشتر نبود، ما چهار تا هم بررسی کردیم، در هیچ صورت باب تعارض ما نمیتوانیم بگیم جمع تبرعی بهتر از طرح نخیر، اصلا جمع تبرعی دلیل ندارد، بلکه اگر جمع عرفی نداشتیم باید طرح کنیم. اذا عرفت ما ذکرنا، اینا تمام مقدمه بود، حالا بریم سر اصل بحث باب تعادل و تراجی. بل امور التي ينبغي ان نبحثها ثلاثه، بحث هایی که باید در اینجا طرح بشه در باب تعارض سه بحثه، یکی جمع عرفی، یکی قاعده ثانویه در متعادلین، و یکی هم مرجحات سندیه. خب شما گفتید الجمع مهما امکن اولا من التر، اگر جمع عرفی داشتیم بهتر از اینی که طرح کنیم. خب جمع عرفی چیه؟ خب حالا مسئله دیگر، شما هیچ گهگاهی اشاره میکردی که قاعده اولیه تساقط دو متعارض است، مگر قاعده ثانویه هم داریم؟ بله خواهد آمد. و گهگاهی هم اشاره میکردیم که اگر یکی مرجح داشت به همونی که مرجح داری عمل میکنیم، در صورتی که جمع عرفی ممکن نبود. خب مرجحات چی هست که خواهد آمد. اما بحث اول الجمع العرفی، مطلب اولش اشاره شد، چکیده بحث قبلیه، به مقتضا ما شرحنا فی المقدمه الاخیره، با توضیحاتی که در همین مقدمه اخیر گذشت، یتضح ان القدر المتيقن من قاعده اولویت الجمع من التر فی المتعارضین، روشن شد که اون قدر متيقن و اونی که میشه بهش عمل کرد در قاعده اولا بودن جمع از تر، اون که میگن الجمع و مهما امکن اولا من تر، قدر متحقن این قاعده در متعارضن چیه؟ جمع عرفیه. الذی سماه و الشیخ الاعظم بالجمع المقبول، اسم این جمع عرفی را مرحوم شیخ گذاشتن جمع مقبول. قرضش از مقبول، مقبول در بین کی؟ بین عرف، نه بین هر شخصی که دلش بخواد. و اسمش ها میذارن جمع دلالی، چون دلالت این دو دلیل را با هم سازگار میدیم. و فی الحقیقه کما تقدمت الاشاره الی انه بالجمع العرفی یخرج الدلیلان عن التعارض، از بحث‌های قبلی روشن شد که وقتی ما جمع عرفی کردیم دیگه این دو دلیل از باب تعارض خارج میشوند. این تعبیر خارج میشوند و خوب دقت کنید که اصطلاحاً ما یه تعارض بدوی داریم، یک تعارض مستقر. دو دلیلی که مثلا میگه اکرم العلماء لا تکرم عالم فاسق، این دو دلیل با دو دلیلی که مثلا میگه نماز جمعه بخوان نماز ظهر بخوان، هر دو متعارضن، اما اصطلاحا اون اولی رو میگن متعارض به تعارض بدوی، این دومی رو میگن متعارض به تعارض مستقر. هر دوی این دو دلیل هم دو دسته با هم تعارض دارن. اما در اون اولی که گفت اکرم العلماء ولا تکرم عالم فاسق، به خاطر اینکه جمع عرفی داریم و خاص عام را تخصیص میزنه، مشکل درگیری و تکاذب حل میشه، از باب تعارض خارج میشود. پس یعنی چی؟ یعنی در نگاه اول تعارض بود، وارد باب تعارض شد، اما این اسمش را اصطلاحا میزنن تعارض بدوی، تعارض اولیه. با یه تأمل کوچک فهمیدیم نه، اینجا قابل حل مشکل، پس خارج شد. تعبیر خارج شده به این خاطر میکنیم که اولا داخل باب تعارض شد، در نگاه اول درگیری بود، تکاذب بود، اون میگفت عالم فاسق اکرام کن، اون میگفت اکرام نکن، اما چون جمع عرفی بود از باب تعارض خارج شد، اینا میگن تعارض بدوی. اما در مثل نماز جمعه بخون نماز ظهر بخون، در نگاه اول که تعارض هست، تأمل هم که میکنیم میبینیم اینجا جمع عرفی نیست، پس اینجا تعارض دیگه مستقر میشه، تثبیت میشه، اینه میگن یک تعارض مستقر. و فی الحقیقه کما تقدمت الاشاره الی ذلک انه بالجمع العرفی یخرج الدلیلان عن التعارض، با وجود جمعی دلیل دو دلیل از باب تعارض خارج میشوند. ول وجه فی ذلک، چرا خارج میشوند؟ دلیلش اینه انه انما نحکم به تساقط او تخییر، ما زمانی حکم به تساقط میکنیم یا زمانی طبق مبنای دیگر و قول دیگر حکم به تخییر میکنیم، یا زمانی با وجود ترجیح رجوع به علاجات سندیه میکنیم، رجوع به مرجحات میکنیم. حیث و تکون، کی مراجعه میکنیم، کی حکم میکنیم؟ حیث و تکون هناکه حیرتن فی الاخذ به همامن، زمانی که تحیر باشه که چه کنیم، به کدوم عمل کنیم، در وقتی که متحیر باشیم که به کدوم عمل کنیم، حالا یا حکم به تساقط یا ترجیح یا تأخیر میکنیم. و فی موارد الجمع العرفی، اما در موارد جمع عرفی لا حیرت ولا تردد، حیرت و ترددی نیست، لذا از باب تعارض خارج می شود. و به عبارت اخرى انه لما کانت تعبد بالمتنافیین مستحیلا، چون تعبد به متنافیین محاله، ما نمیتونیم بگیم آقا در عصر در روز جمعه با اینکه یقین داریم خدای متعالی یک چیز بیشتر جعل نکرده، اما از طرفی قبول میکنیم که خداوند هم نماز جمعه را واجب کرده، هم نماز ظهر را جمع کرده، هم اکرام فاسق را جعل کرده، هم عدم اکرام فاسق را جعل کرده. نمیشه، خدا یکیه بیشتر جعل نکرده که، نمیشه بگیم هر دو را خداوندمون دستور داده. پس تعبد به متنافیین محاله، فلا بد من العلاج، باید مشکل را حل کرد، اما به طرح ما، یا بگیم هر دو دروغه، او تخییر بین آما، یا بگیم نه مخیرم به یکیشون فقط عمل میکنیم، او به رجوع الی المرجحات السندیه و غیره، یا بگیم سراغ مرجحات، بگیم اونو که مرجح داره فقط به اون متعبد میشیم، دیگری رو طرحش میکنیم. پس چون نمیتونیم، مشکل داریم هر دو را بپذیریم، میریم یا تساقط یا تخییر یا ترجیح را میپذیریم. اما لو کانت دلیلان متلائمین، ولی اگر دو دلیل با هم سازگارن، غیر متنافیین، تنافی با هم دیگه ندارن به خاطر جمع عرفی که مقبول اندل عرفه. اومدیم تخصیص زدیم، این میگه علمای فاسق را اکرام نکن، اون میگه اون میگوید علمای غیر فاسق را اکرام کن. مشکل حل شد، تنافی برداشته شد. اینجا دیگه تعبد به امام معن یکون تعبدن بالمتلائمن. دیگه اینجا وقتی به هر دو دلیلم متعبد بشیم، بگیم هر دو را هم شارع دستور بهشون داده، تعبد به دو دلیلی است که با هم سازگارن، دیگه استحاله ای نیست ولا محظوره، مشکلی نداریم تا بخوایم علاجش بکنیم. و یتضح من ذلک انه فی موارد الجمع، روشن شد که در واقع در موارد جمع عرفی اصلا تعارضی نیست. اون تعارض بدوی مسامحتن بهش میگن تعارض. و فی موارد تعارض، و در واقع در جاهایی که تعارض باشه، لا جمع، اصلا جمع ممکن نیست، یعنی جمع تبرعی قبول نیست. خب آی مظفر، این همه از جمع عرفی حرف زدی، بگو اینم جمع عرفی چیه؟ میگه ولی الجمع عرفی موارده موارد لا بأس بالاشاره الى بعضها للتدریب، بد نیست به بعضی از موارد و شایع ترین موارد جمع عرفی از باب تمرین اشاره کنیم. یکی از موارد جمع عرفی که وقتی عرف ببینه دو دلیل به حسب ظاهر درگیرند، اما میاد بین اونها سازگاری ایجاد میکنه و جمع میکنه و هر دو دلیل را میپذیره، عام خاصه، زمانی که یک دلیل اخص از دیگری باشه. عرف وقتی دو دلیل بشنوه، اکرم العلماء، دلیلی دیگری بشنوه، لا تکرم عالم فاسق را، خب این دو دلیل را عرف شنید، در نگاه اول یک تعارضی به ذهن میاد که آقا عالم فاسق را چه کنیم؟ اون دلیل میگه اکرم العلماء همه را، خب اینم جز عالم هست. این دلیل میگه فاسق عالم را اکرام نکن، چیکار کنیم؟ اینو اکرام کنیم یا نه؟ عرف وقتی اینو بشنوه متحیر باقی نمیمونه، بلکه میگه که اینجا مراد متکلم این بوده که وقتی میگه اکرم العلماء به قرینه این لا تکرم العالم الفاسق، علمای غیر فاسق بود، یعنی علمای غیر فاسق را اکرام کنید. یا در باب مطلق و مقید یک خطاب میگه اعتق رقبتن، بعد عرف شنید که مولا دوباره گفته لا تعتق رقبتن کافره، به حسب ظاهر یک درگیری است، اون میگه رقبه آزاد کن، یعنی هر رقبه که شد، این میگه رقبه کافره آزاد نکن، چه کنیم؟ بالاخره رقبه کافره را جایز آزاد کنی یا جایز نیست؟ عرف میاد بین اینها صلح ایجاد میکنه، میگه همون جام که گفت لا تو اعتق رقبتن، به قرینه این یکی میاد و میگه مرادش رقبه غیر کافره بود. پس در موارد عام خواست یا در موارد مطلق و مقید، عرف میاد عام را تخصیص میزنه، مطلق را تقییدش میزنه، که دیگه مفصلش در باب عام خواست و اطلاق تقیید خوندید. حالا چرا میاد خاص را مقدم میکنه؟ بعضی گفتن چون دلالتش قوی تره، بعضی گفتن نه، که نظرهای مظفرم همینه، نه چون دلالتش قوی تره، ممکنه دلالتش قوی تر نباشه، اما فی نفس عرف خاص را میگه آه این به منزله قرینه هست، قرینه هم باید بر ذل قرینه مقدم باشه، ذل قرینه باید با کمک قرینه معنی بشه، لازم نیست قوی تر باشه. خب البته یه بحثی فقط اینجا هست که هم اصالت و ظهور ما داریم در اینجا در خاص، هم اصالت و ظهور در عام داریم. قبول، عرف اومد مشکل را حل کرد، اصالت و ظهور در خاص را مقدم کرد بر اصالت و ظهور در عام، گفت در عام ظهور اولیه‌ای که همه علما باشه مراد نیست. خب این که اومد اصالت و ظهور را در خاص را مقدم کرد بر اصالت و ظهور در عام، اینا مقدم کرد بر اون، این از چه نوع تقدیمیه؟ این هم بالاخره یه قاعده یه دیگه، باید دلیل داشته باشیم. یه بحثیه که آیا این از باب حکومت مقدم می شود یا از باب ورود مقدم می شود، اختلافه. ولی با توضیحاتی که ما در قبل از حکومت و ورود گفتیم روشن می شود که اینجا علت این که ما اصالت و ظهور در خاص را مقدم می کنیم بر اصالت و ظهور بر عام، از باب ورود هست نه از باب حکومت. چرا از باب حکومت نیست؟ چون حکومت را تفسیرش را توضیحش را دادیم که حکومت لسان مفسریت داره، نظر داره به دلیل محکوم، و طوری هم است که اگر دلیل محکوم نباشه صدور دلیل حاکم لغوه. مثال برای حکومت این زدیم، یک دلیل میگه نماز با طهارت بخوان، دلیل حاکم میاد میگه از طواف و بالبیت صلاتون، طوافم نمازه، یعنی احکام نماز را در طوافم پیاده کن. خب اگر ما هیچ حکمی برای نماز نداشتیم، این دلیل طواف بالبیت صلاتون لغو بود. یا دلیل میگه لا شک لکثیر شک، خب ما اگر احکامی برای شاک نداشتیم لغو بود که بگیم او فرض کنید کثیر شک شک نیست، شک ندارد. خب فرض کردیم که چی؟ حکومت در جایی که صدور دلیل حاکم بدون فرض دلیل محکوم لغو باشه. اما اینجا لغوه. اینجا ما اگر اصالت و ظهور در عام نداشتیم، اصالت و ظهور در خاص لغو بود؟ نه، شما اصلا اکرم العلمایی نداشته باش، نمیتونید بگید لا تکرم العالم الفاسق، ظهور دارد در اکرام نکردن عالم فاسق. چرا؟ پس از باب حکومت نیست، بلکه از باب وروده. یعنی چه از باب وروده؟ یعنی وقتی اصالت و ظهور در خاص جاری کردیم، این باعث می شود اکرم العلماء دیگه ظهوری نداشته باشد. اصالت و ظهور کی جاری میشه در عام؟ زمانی که ظهوری باشد. بعد اصالت و ظهور میگه به این عمل کن. خب وقتی اصالت و ظهور در خاص جاری شد، دیگه ظهوری برای عام باقی نمیماند، منتها به کمک تعبد. کدوم تعبد؟ همون تعبدی که میگه اصالت و ظهور حجته، یه واسطه تعبد خورد، اما اون تعبد اومد اصالت و ظهور رو حجت کرد. وقتی اصالت و ظهور رو حجت کرد و جاری کردیم، دیگه فردی واقعا برای ظهور در آن باقی نیمانه، بس میشه ورود. مثل همونجا که میگیم عقل میگوید اگر دلیل نداشتی براءت جاری کن، بی خیال باش. خب خبر واحد میگه من دلیلم، خبر واحد که اومد دیگه بی خیالی ممنوع، چون خبر واحد میگه دیگه دلیل نداشتن رفت، بلکه تو دلیل داری. اینجا هم اصالت و ظهور در عام زمانی جاری میشه که ظهوری در عام باشه. وقتی خاص آمد، دیگه ظهوری برای عام نمیماند، این میشود ورود. فمنها، یکی از موارد جمع عرفی، ما اذا کان احد الدلیلین اخص من الاخر، اگر یکی از دلیلا اخص از دیگری باشد، فان الخاص مقدم على العام يوجب التصرف في، خاص مقدم میشه بر عام، عرف میاد خاص را مقدم میکنه، میگه تصرف کن به قرینه خاص در عام، بگو غیر فاسقین در عام مراد است، نه همه عالمی ها. لانه، چرا خاص مقدمه؟ چون به منزله قرینه بر عام هست. و قد جرى البحث في ان الخاص مطلقا بما هو خاص مقدم على العام، یه بحثیه که چرا ما خاص را مقدم میکنیم بر عام؟ آیا خاص به خاطر خاص بودن مقدم بر عام میشه؟ یعنی چون فقط افرادش کمتره مقدم میشه؟ او یقدم علیه لکونه اقوا ظهورن، یا نه فقط به خاطر اینکه ظهورش قوی تره مقدم میشه؟ خب فرقشون چیه؟ فرقشون اینه که اگر در یک جای عام خاصی داشتیم، اما دلالت عام قوی تر بود، ظهورش قوی تر بود، اینجا طبق مبنای اول بازم تخصیص میزنیم، چون مبنای اول میگفت خاص، همین که فقط خاصه مصادیقش کمتر مقدم میشه ولو دلالت ضعیف تر باشه. اما مبنای دوم میگه نه، تخصیص نزن چون دلالت ضعیف تره، به عام عمل کن. خلاصه اختلاف دیگه. یقدم علیه لکونی اقوا ظهورن فلاو کان العام اقوا، طبق این مبنا اگر عام قوی تر بود عام مقدم می شود. و ما علیه شیخ اعظم الستانی، مرحوم شیخ دومی را قبول کرده. کما بحث دیگری هم باز در باب عام خاص هست، فی ان اصالت الظهور فی الخاص حاکمتون او واردتون علی اصالت الظهور فی العام، آیا اصالت و ظهور در خاص که مقدم میشه و اصالت و ظهور در عام از باب حکومت است یا از باب ورود است؟ که ما عرض کردیم که درست اینه که از باب ورود باشد. او ان فی ذلک تفصیلا که به مواردش بستگی داره که مهم نیست، ولا یهمنا التعرض لهذا البس، فان المهم اینه که میدانیم بالاخره آقایون خاص را، عرف خاص را بر آن مقدم میکنه، الا ای نحوین کان من انهای تقدیم، حالا به هر دلیل و به هر ملاکی که میخواد باشه، فعلا در بحث ما ثمره ای نداره. و یلحق به هذا الجمع جمع العرفی تقدیم النص علی الظاهر، از موارد اینطور جمع عرفی تقدیم نص بر ظاهره، عام و خاص نیست، ولی یک دلیل میگه نماز جمعه بخون، یک دلیل میگه در عصر غیبت نماز ظهر، نماز جمعه واجب عینی هست، نص صریحا میگه در عصر غیبت، در عصر ظهور نماز جمعه واجب عینیه، یک دلیل میگه نماز ظهر بخوان. خب اون نص، این ظاهره در اینی که حتی در زمان حضورم نماز ظهر بخوان، اون نص مقدم میشه و قرینه میشه که اینی که میگه نماز ظهر بخوان یعنی در عصر غیبت نماز ظهر بخوان، مقیدش میکنه. یا الازهر علی الظاهر، مثل اطلاق تقییدهایی که نص نباشن، اینا همه از باب واحد. یکی دیگر از مواردی که جمع عرفی می باشد، زمانی که هر کدام از دو متعارض که به حسب ظاهر در نگاه اول تعارض دارن، هر کدام قدر متعقن داشته باشن، منتها قدر متعقن دو جور داریم، یه قدر متعقن در لفظ داریم، یه قدر متعقن در خارج داریم و در مراد متکلم داریم. قدر متعقن در لفظ چیه؟ مثلا فرض کنید میگه که دلیلی میگوید اجزاء حیوان رو بدنت باشه نمیتونی نماز بخونی. خب کلمه حیوان لغوان شامل انسان هم میشه، پس اگر موی بدن انسان هم رو بدنت باشه طبق این دلیل نباید نماز، باید نمازت باطل باشه. اما قدر متعقن از لفظ الحیوان، حیوانات غیر انسی هستن، اینه میگن قدر متعقن از لفظ. یعنی لفظ مواردی که استعمال میشود ظهورش در غیر انسان است، ممکنه عقلا مراد مولا حتی انسان هم باشه، اما این غیر خلاف ظاهره. پس قدر متعقن از لفظ یعنی همون ظهور لفظ، لغوان شامل انسان هم میشه، اما قدر متعقنش همون غیر انسانه. لذا اینجا میگیم اگر از مثلا موی بدن انسان رو بدنت باشه میتونی نماز بخونی، ولو دلیل میگه اگر اعضای حیوان رو بدنت باشه مثلا نماز باطل. پس این مراد بحث ما نیست. اما یه وقت هست قدر متعقن در مراد متکلمه. مثال چی؟ یک دلیل میگه ثمن العذرت سهتون، یک دلیل میگه لا بأس ببیع العذره. ثمن عذره سهته، یعنی پولی که در مقابل فروختن عذره میگیری، سهته، باطله، به درد نمیخوره. خب کنایه از اینه که بیعش صحیح نیست. عذره هم شامل عذره انسان می شود، هم شامل عذره غیر انسان می شود. اما ما وقتی خارج را نگاه می کنیم می بینیم عذره های حیوانی خوب منافعی داره، اما عذره انسان هیچ منافعی نداره. پس اگر بنا باشه بیع عذره باطل باشه، یقیناً بیع عذره انسان که باطله، این حتما هست. حالا به عذره حیوان هم هست یا نه، ظاهر این دلیل اینه که بله هست، اما قطعا نمیتونیم بگیم اونا هست. ولی اینا یقینا میتونیم بگیم اگر بنا باشه بیع عذر ممنوع باشه، در درجه اول باید بیع عذر انسان ممنوع باشه. اینه میگن قدر متعقن در مراد متکلم. کلمه عذر ظهور ندارد فقط در عذر انسان ها، عذر ظهور دارد هم عذر انسان را میگیره هم عذر غیر انسان را. اما وقتی حکمی که گفته که ثمن اینطور مبیعه های سهت است، این حکم میگیم قدر متعقنش مال عذره انسانه. میگیم اگر بنا باشه ممنوع باشه بیع عذره، در درجه اول باید بیع عذاره انسان ممنوع باشه. حالا میریم یک دلیل دیگر نگاه میکنیم. دلیل دیگه چیه؟ میگه لا بأسه به بیع العذره، بیع عذره ممنوع نیست. باز اگر ما باشیم و همین دلیلا، هیچ معارضی رو فعلا فرض نکنیم، ما باشیم و همین دلیل، خب این دلیل میگیم اگر بنا باشه بیع عذره جایز باشه، در درجه اول باید عذره حیوان باشه، چون اونه که کود حیوان کلی استفاده ها داره، منفعت ها داره، استفاده میشه، اما عذره انسان که خیلی استفاده نمیشه. پس اگر بنا باشه بیع عذره جایز باشه، کدوم عذره باید در درجه اول جایز باشه؟ همون عذره انسان، حیوان. این حالا فی نفسه. حالا بیم این دو دلیل رو با هم در کنار هم قرار بدیم. یک دلیل میگه سمن عذره سهده، یک دلیل هم میگه لا بأس به بیع عذره. با هم درگیرن. اون میگه عذره را فروختنش اشکال داره، اون میگه فروختنش اشکال نداره. این قدر متيقن ها را وقتی در کنار هم قرار بدیم، میتوانیم بین این دو دلیل سازگاری ایجاد کنیم. بگیم اونی که میگه سمن عذره سهده است، یعنی عذره انسان. اینی که میگه لا بأس به بیع عذره، مقصودش عذره حیوان است. این البته نظر مرحوم مظفر هست، بعضیا در این طور جمع های اشکال گرفتن تا عبارتش. و صلی الله علی محمد و آل طاهری.